لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب ادله براءت چهار تا رکاب اینجا به عرض رسندیم، تمسک به کتاب و همچنین تمسک به سنت و روایات و تمسک به اجماع و آخر هم تمسک به حکم عقل به قبح اقام بلا بیان. با تعارض که ذکر شد و جوابی که دادیم انشاءالله روشن شده باشه. اما پنجمین دلیلی که تمسک شده برای براءت، تمسک به استصحاب عدم تکلیف. اتفاقا بد نیست به عرضتون برسانم که اخباری بر اصولیین اعتراض دارن که این اصول شما زائده تفکر سنی هاست و ما نیازی به این قواعد اصولیه با توجه به وفور روایات نداریم. اما در این حال بعض از بزرگان ایشون کتبی در اصلها نوشتند من جمله مرحوم فیض با اینکه حکیم است ولی از اخباریین به کتابی به نام الاصول الاصیله نوشته است. و در متفرقات کلمات اخباریین برمیاد که تمسک به استصحاب براءت اصلی زیاد کرده اند و فرمودن عند شک در حکم می شود تمسک به براءت اصلیه کرد. و اصول اصیله مرحوم فیض هم عمدتاً در تمسک به استصحاب و من جمله استصحاب براءت اصلیه. خب بسیار خوب، حالا به هر حال پنجمین دلیلی که تمسک شده برای براءت در شبهات حکمیه مخصوصا تمسک به براءت. مرحوم شیخ اعظم در رسائل این تمسک را به عنوان پنجمین دلیل برای براءت ذکر کرده. لیکن مرحوم آقای آخوند در اینجا یعنی در بحث براءت اسمی از تمسک به استصحاب براءت نبرده. مرحوم آقای میرزا هم در فوائد به صورت اجمال اشاره کرده و بر براءت تمسک به استصحاب براءت مناقشه کرده و فرموده تفسیر این بحث در اشتغال. ولی ما مفصلا دیشب بررسی کردیم جای اشتغال هم نفهمیدیم کجا این بحث ها در مبحث اشتغال آورده اند. ولی مرحوم استاد خویی که دوره قبل از فوائد را چاپ کرده، ایشون از محق غنائینی بحث براعت را، یعنی تمسک به استصحاب براعت را مبسوطاً آورده است. لعل در دوره قبل از فوائد آینائینی این بحث را کرده بوده. خب به هر حال مرحوم شیخ از صاحب فصول نقل می کنند برای براعت عند الشبهه در وجوب و تحریم را نقل می کنه به تمسک به استصحاب براعت حال صغر یا حال جنون. فرمان می شود گفت که مثلا این شتکنا در حرمت شرب تتون، میگیم خب در حال صغر که مسلماً حرام نبوده، بعد از کبر شک میکنیم آیا بر او حرام شده یا نه، استصحاب میکنیم همون براعت از حرمتی که قبل از بلوغ یا قبل از عقل بوده. اگر شخصی مجنون بوده قبلا بعد بالغ شده، سپس شیخ بر صاحب فصول اشکال میکنه. مثلا یا استصحاب از روی زن حجت است و یا بر اساس اخبار لا تنقض الیقین نبشد. اگر استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، پس براعت میشه معدای اماره و میشود یک حکم واقعی. نه یک اصل ظاهری عند الشک فی الحکم الواقعی. خب شما فرزنان همه می دانید که بحث براعت در جایی که حکم واقعی انشاء شده باشه ولی مکلف به آن جاهل باشه، اینجاست که به نظر اخباری حکم ظاهری او وجوب توقفه و از نظر اصولی حکم ظاهری او براعت و حلیته. شیخ می فرماید اگر بنا شد که براءت مقتضای استصحاب حال صغر باشه و استصحاب هم از باب اماریت و زن حجت باشه، لا محاله حکم شروع به توتون براءت و حلیت است به مقتضای اماره. مثل این گهون به حکم شرب الماء حلیت است به مقتضای ظاهر آیه شریفه. نظام میگویند اگر اگر استصحاب از باب زن حجت بود اماره خواهد شد و مستصحب ما عدم حرمت و براءت از وجوب و حرمت است، این میشه مثل اماره‌ای که قام علی حلیت شیء. پس دیگه براءت حکم ظاهری نیست، بلکه مفاد اماره خواهد بود. در صورتی که تمام محور بحث در حکم ظاهری، یعنی در حکم مشکوک الحرمه به وصف شک در حرمت و مشکوک الوجوب به وصف شک در وجوب، که این میشه حکم ظاهری و اصل. و اگر شیخ میفرماید میگه و اگر استصحاب مفاد لا تنقض الیقین بشک باشه، یعنی اگر گفتیم حجیت استصحاب از باب روایات است نه از جهت اماریت، اگر این شد اون وقت این استصحاب براءت در مقام ما بلا فائده است. چرا؟ برای اینکه استصحاب خود اصل است و باید مستصحب ما حکم شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه و الا اصل که وظیفه عملی برای شاه که اندل واقعا واقعا جاری نمیشه. و بعد میگویند اگر استصحاب اصل بود و مفاد لا تنقض الیقین بشک بود، این اثر مستصحب ما اگر نفی عقاب، ما استصحاب براءت می کنیم برای اثبات نفی عقاب، میگه خب نفی عقاب که اثر شرعی نیست، بلکه این اثر عقلیه. و اگر استصحاب براءت غلام صغر می کنیم برای اثبات ترخیص و جواز ارتکاب مشتبه، این هم می شود اصل مثبت، زیرا شما میخواید نفی حرمت بکنید برای اثبات ترخیص، این از قبیل نفی یک ضد برای اثبات ضد دیگر است و اصل مثبت است و حجت نیست. بعد در آخر بحث میگه عجیب است که صاحب فصول با اینکه استصحاب را اماره نمیدانه و میگوید حجیت استصحاب از باب روایات و از طرفی هم اصل مثبت را که لوازم عقلی باشه قائل نیست و باطل میدانه، میگه با این دو کیفیت چگونه صاحب فصول برای اثبات براءت تمسک به استصحاب کرده؟ خب این اجمالی از بیان شیخ اعظم در مسئله تمسک به استصحاب برای اثبات براءت عند الشك. پس از شیخ بزرگان آمده اند این بحث را، یعنی بحث تمسک به استصحاب براءت را، بررسی و تحلیل کرده اند. من جمله سیدنا الاستاد از اونجا که این بررسی و نقد دارای فائده است، بنابراین ما هم به تبع استاد مسئله استصحاب براءت را مورد بررسی و تحلیل و نقد قرار میدیم. فنقول تارتن مقصود از مستصحب و تمسک به استصحاب، تمسک به استصحاب عدم حکم انشائی است. و اخرى مقصود تمسک به استصحاب عدم حکم فعلی. توضیح ذلك، توضیح این است که همه ما می دانیم رای منان واضع قانون بر اساس ملاکات و مصالح و مفاسد احکامی را انشاء و جعل فرموده و این احکام را به وسیله فرشته وحی به رسول گرامیش ابلاغ و آن هم به امت خودش ابلاغ فرموده این احکام انشائی معمولا به نهج قضایای حقیقی است که موضوع در آنها لازم نیست بالفعل موجود باشد بلکه موضوع در آنها فرض وجود شده مفروض الوجود است مثلا بر اساس مصالح فرموده است واجب است بر مکلفین صلاة بر مستطیع حج حرام است غیبت کردن از مؤمن حرام است زنا کردن به اجنبیه لازم است سنگسار کردن زن اجنبیه که زنا بدهد و ذات و بعد باشد این احکام بر اساس مصالح و مفاسدی که ذات حق و آنها عالم است و به انشاء کرده و ابلاغ شده به رسول اسلام یا رسل ما قبل از خاتم انبیا موضوع در اینها هم مقدر الوجوده یعنی واجب است بر مؤمن به فرض استطاعت حج رفتن بر تقدیر بلوغ و عقل واجب است نماز خواندن بر تقدیر بلوغ و عقل حرام است زنا به ذات بعد کردن الا غیر ذاله این مقام مقام جعل و وضع و یا انشاء قانون است که به خوبی روشن قبل از شریعت چنین قوانینی نبوده پس از شریعت هم بلا اشکال تدریجاً این قوانین وضع شده حالا اگر شک کنیم آیا در انشاء و وضع قانون جعل و حرمت شرب توتون هم شده است ام لا؟ می توانیم تمسک به استصحاب عدم کنیم؟ بگوییم قبل شریعت که حرمتی جعل نشده بود برای هیچ شیئی، من جمله وضع حرمت هم برای شرب توتون نشد، یا در اول بعثت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله وضع حرمت شرب توتون نشده بود. نشکو که آیا بعدن وضع شد چنین حکمی ام لا؟ استصحاب می کنیم عدم وضع و جعل و یا انشاء حرمت شرب توتون را. ارکان استصحاب هم تمامه، یقین به عدم جعل سابقا و شک در انشاء لاحقا، لا تنقض اليقین بالشک. این یک قسم. دوم استصحاب عدم فعلیت این حکم است که مرحله فعلیت باشه. قبلا مکررن گذشت که احکام انشائی که برای موضوعات مفروض الوجود و مقدر الوجود جعل شده، این احکام وقتی که موضوعش به تمام جهات فعلی شد، حکم نیز فعلی می شود. پس بنابراین طلاب فقیر و مستمند وجوب حج برای آنان انشائی محضه. آنگاه که طلبه مستطیع شد و برای او زاد و توشه و قدر رفت و برگشت و تخلیه سر فراهم شد، آنگاه این حکم انشائی در حق این جناب شیخ فعلیت پیدا میکنه. پس باز پر واضح هست که فعلیت حکم نیز ابتداعا مسبوق به عدم بوده. مثلا بلوغ عقل شرط فعلیت تکلیفه، داشتن استطاعت بدنی و مالی شرط فعلیت وجوب حج، اقام و ثواب هم بر حکم فعلی لا محال بار میشه. پس بار اگر مکلفی شک کرد که آیا حرمت فتون برای او فعلیت پیدا کرده است، آیا وجوب حج برای سماحت شیخ فعلیت پیدا کرده ام لا؟ طبعا استصحاب عدم فعلیت تکلیف و عدم استحقاق عقاب بار میشه. پس روشن شد که می شود به استصحاب هم نسبت به حکم انشائی عند شک تمسک کرد و هم می توان به استصحاب عند شک فی الفعلیه تمسک کرد. گویا این که کلمات شیخ اعظم عمدتاً ناظر به قسم دوم است، چون که ایشون عمدتاً محور بحث را عدم استحقاق عقاب قرار داده و این از شؤون حکم فعلی. بسیار خوب. اکنون که محور را برای بهتر بررسی کردن مسئله بر این دو پایه قرار دادیم، یک استصحاب عدم حکم انشائی یا عدم انشاء حکم، حکم به حرمت و وجوب، دو استصحاب عدم فعلیت تکلیف. میگیم قبل از بلوغ تکلیف فعلی نبود، الان کماکان، اما اول استصحاب عدم انشاء حرمت لشرب فتون، آیا این درست است؟ علی القاعده بله. مطمئنن یک روزی شرب توتون حرمتش انشاء نشده بود، یا بابی که شرعی نبود، یا در اول شریعت بنا نبود که خمر به اون عظمت حرام بشه تا چرزه به شرب توتون. نشد که آیا انشاء شده ام لا؟ اما او رجع علیه بی ایرادین مهمه و الا ایرادای دیگر هم هست. اولین ایراد آن است که عدم انشاء حکم، این عدم ازلی و ربطی به شارع مقدس نداره. استصحاب عدم ازلی برای اثبات عدم نعتی منتصب الالله، این اصل مثبته. همان جوری که در درس و اصول مکررن خونده این اثبات عدم نعتی به استصحاب عدم ازلی اصل مثبت است و غلط، استصحاب عدم حکم انشائی قبل الشریعه برای اثبات عدم حرمت شرع این اصل مثبت است و غیر حجت. ولل کلامت تمه والحمد.